Dost. شب شما بخیر عزیزان شنونده. امروز 22 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی برابر با 12 ماه مه سال 2011 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان، امیدواریم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و چشم به راه رسیدن جمعه، آدینه تعطیل باشید. این مجله رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. پس از اون باز خواهیم گشت و براتون تعریف میکنم که چه ها براتون در این مجله در نظر گرفته شده: گزارش، خبر، تفسیر و تحلیل. نخست، کیان معنوی و تازه ترین خبرها.
با درود دوباره. دولت آمریکا از سران مخالفان حکومت لیبی برای مذاکره در کاخ سفید دعوت کرد. این دیدار قرار است روز جمعه در واشنگتن انجام شود. کاخ سفید اعلام کرد که محمود جبرئیل و هیئتی از شورای ملی انتقال لیبی که شورای مخالفان حکومت معمر قذافی است، در این مذاکرات شرکت می‌کنند. در برنامه دیدار این هیئت قرار است آنها با تام دانیلون، مشاور امنیت ملی و همچنین اعضای کنگره به گفتگو بنشینند، اما برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا زمانی اختصاص نیافته است. خانواده دوروتی پرواز، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره، از ایران خواستند که او را آزاد کند. خانم پرواز 2 هفته پیش برای تهیه گزارشی از نارامی‌های سوریه به دمشق رفته بود اما ناپدید شد. در این ارتباط گزارشی است که در دقایق آینده خواهید شنید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس ارتش بحرین میگوید نیروهای سعودی مستقر در بحرین پس از لغو قانون وضعیت اضطراری نیز در این کشور باقی خواهند ماند. حضور نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین در پی بروز اعتراض‌ها در این کشور به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی حمایت کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با اشاره به اینکه واشنگتن همچون اروپا به مذاکرات جدی علاقه‌مند است گفت تا هنگامی که دلیلی برای دیدار وجود نداشته باشد نباید این کار انجام شود. اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، درباره اثرگیری مذاکرات با گروه 5+1 گفته است این نامه حاوی نکته جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای مذاکره باشد. منموهن سینگ، نخست وزیر هند، امروز پنجشنبه برای گفتگوهای 2 روزه راهی افغانستان شد. گفتگوهای طرفین بر امنیت منطقه‌ای و همچنین کمک‌های هند به افغانستان متمرکز خواهد بود. در 6 سال گذشته این اولین سفر نخست وزیر هند به افغانستان است. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه وزیرستان جنوبی 5 مظنون به همکاری با ستیزه‌جویان کشته شدند. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده، که 10 روز پیش توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان انجام شد، این 3مین حمله هوایی نیروهای آمریکایی به این منطقه شمالی پاکستان است. مقام‌های بهداشتی یمن می‌گویند نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه با شلیک گلوله به مقابله با هزاران تظاهرکننده پرداختند. گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی می‌افزاید که دست کم 6 نفر در این برخوردها کشته و 10ها نفر زخمی شدند. و آخرین خبر این که بنابر گزارش جدید یک نشریه آمریکایی، جمهوری دموکراتیک کنگو خطرناک‌ترین کشور برای زنان است. نشریه سلامت عمومی آمریکا می‌گوید روزانه به بیش از 1100 زن در این کشور تجاوز می‌شود. این آمار جدید 26 برابر رقمی است که پیشتر سازمان ملل برآورد کرده بود. جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز آفریقا سالهاست که درگیر جنگ داخلی است.
با سپاس از کیان معنوی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. همه میپرسند چگونه اسامه بن لادن در ابیتاباد پاکستان که شهری نظامی و پادگانی است دست کم 6 سال زندگی کرد. نظر نماینده افغان تبار پیشین آمریکا در سازمان ملل را جویا شده ایم. آمریکا میگوید در یادداشت‌های شخصی اسامه بن لادن اطلاعات ذی قیمتی درباره توطئه‌های تروریستی وجود دارد. اعتراضات در بحرین ادامه دارد. دو هفته از ناپدید شدن هما دروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار شبکه تلویزیونی الجزیره گذشته است. این شبکه میگوید سوریه این خبرنگار را به ایران تحویل داده است. با برادر دروتی پرواز گفتگو کرده ایم. وضعیت آلودگی دریای خزر به مرحله بحرانی رسیده است. با یک کارشناس نیز در این باره گفتگو کردیم. و تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله 30 دقیقه. همچون همیشه همراه ما باشید. اپامات در مورد محل زندگی بن لادن، آن هم محل زندگی به مدت دست کم 6 سال در ابیتاباد در پاکستان، هنوز افکار عمومی را به خود مشغول داشته. چطور امکان دارد شخصی در نزدیکی پادگان‌های نظامی پاکستان این همه طولانی زندگی کند؟ زلمای خلیل زاد، نماینده پیشین افغان تبار آمریکا در سازمان ملل متحد، به پرسش‌های خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در این باره پاسخ داده است.
وی امی یک سوال حیاتی خواهمی است که چطور امکان داره که یک شخص مثل بن لادن در یک شهری که در رو اردوی پاکستان، قوای امنیت پاکستان و دفتر ISI در نزدیکی از او خانه وجود داره و همچنان داخل شدن به او شار دون سوال از طرف مسئولین امنیتی پاکستان مشکل است که برای قدر سال او و فامیلش و بعض عناصر دیگر در اونجا بودن بدون معلومات یا همکاری اشخاص مسئول یا تشکیلات مسئول امنیتی پاکستان. این بسیار سخت است که قبول کرد که هیچ کس مسئول در دستگاه امنیتی پاکستان این موضوع را یا درباره از این خبر نداشتن. و فکر ما بالاخره روشن خواهد شد که اشخاص مسئول در بعضی از دستگاه‌های امنیتی پاکستان از این موضوع اطلاع داشتن و از بن لادن در اونجا حمایت می‌کردن. چه فکر داشتن که چرا این کار را کردن؟ هدفشان چی بود؟ چی می‌خواستن؟ چه وقت از این کارت استفاده می‌خواستن بکنن؟ مسائلی است که هنوز هم روش بحث است. اما خب پاکستان برای مدت طولانی، وقتی که گفته میشد که القاعده را عناصر مهمش در پاکستان است و یا طالبان را عناصر مهمش در پاکستان است و یا زقانی را عناصر مهمش در پاکستان است، رد میکردند در کجا در پاکستان نیستند. حال هیچ کسی مسائل درباره پاکستان جدی نمیگیره و یک بی‌اعتمادی کلان بین پاکستان و آمریکا به وجود آمده.
درباره اظهارات اخیر صدر اعظم گیلانی چی میگن که وارد کردن اتهامات بی‌کفایتی یا تبانی استخبارات پاکستان در مورد بودوباش بن لادن در این کشور پوچو به اساس میخوانند؟
خب چیز دیگر خودم فکر نمیکرد که صدر اعظم پاکستان بگویه. او خب من زیر فشار نظامی ها و قوای امنیتی است که از اونا دفاع بکنه و این بیانیه زیادتر متوجه به مردم پاکستان که نشان بده که این اشتباهی که شده، اول خود اشتباه بوده، این کاری که شده یک اشتباه بوده و اشتباه در رو اشتباه همه شریک هستند در خارج پاکستان، هم دستگاه های استخباراتی دیگه که نتانستن برای یک مدت طولانی بفهمن که در اونجا بود و همچنان چون شرمیدند ای که این کار کشف شد و میخواهیم مردم پاکستان خاطر جمعی بوده که ما دفعه دیگه نمیمانیم این کار شد و اگر شد و کدام مداخله دیگه، به یک قسم عکس العمل نشان میدیم که امریکا و دیگر تشویق بکنه که تو کارها را نکنن. اما مسئله در ایست که اگر در غرازی پاکستان عناصر باشن که با کشورهای دیگه مثلا افغانستان با قوای امریکا که در افغانستان هستن و این قوار موجودیتش به اساس فیصله ملل متحد به اساس موافقه با حکومت افغانستان آمده و از اراضی پاکستان بالای قوا و بالای مردم ملکی در مناطق مختلف دنیا پلانگذاری و حمله صورت میگیره، آیا این مردم دیگه، این حکومت های دیگه حق دفاع از خود را ندارن؟ تمن دارن. و اگر پاکستانی مسئله را حل نمی کنه، رای دیگه برای مردم متبقی دنیا برای کشورهای دیگه چیست؟ من یادم است که در 2004 یک بیانیه در یک تشکیل علمی آمریکا گفتم که اگر پاکستان این مشکل حل نکنه بالاخره دنیا این مشکل حل خواهد کرد.
زلمای خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا، نماینده افغان تبار پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد به پرسش‌های خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پاسخ می‌داد. و در واشنگتن مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند که یادداشت‌های شخصی اسامه بن لادن، یادداشتی که در جریان حمله به اقامتگاه بن لادن به دست آمده، حاوی اطلاعات مهمی درباره توطئه‌های تروریستی شبکه القاعده است. در این میان در نیویورک اعلام شد که پلیس دو نفر را در رابطه با توطئه برای اقدام به عملیات تروریستی در این شهر دستگیر کرده است. گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن را بشنویم.
به گفته مقام‌های آمریکایی در یادداشت‌های شخصی اسامه بن لادن، دکترین شبکه القاعده، هدف‌های بالقوه و چگونگی عملیات تروریستی ذکر شده است. در این یادداشت‌ها که به قلم شخص بن لادن نوشته شده، بر توطئه علیه سیستم راه‌های آهن آمریکا و اهمیت حمله علیه این کشور تاکید شده، ولی مقام‌های آمریکایی از انتشار جزئیات آنها پرهیز کردند. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشت بر اساس این یادداشت‌ها بن لادن به رهبران شاخه‌های القاعده توصیه کرده که حمله‌های خود را تنها به شهرهایی مانند نیویورک محدود نکنند. او همچنین توصیه کرده که بهتر است حمله ها در روزها و مقاطع تاریخی مهم مانند 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا و یا در 10 سالگرد 11 سپتامبر انجام شوند. بن لادن در این یادداشت ها همچنین تاکید کرده که برای خارج کردن آمریکا از جهان عرب باید تلفات سنگینی بر آنها وارد کرد. رهبر شبکه القاعده اگرچه سالها در پنهان به سر می برد، ولی همچنان عامل اصلی و موتور محرکی توطئه‌های تروریستی علیه جهان غرب و به ویژه آمریکا بوده است. واشنگتن پست در این زمینه نوشته است که دست نوشته های بن لادن نشان می دهند که مقام های ضد تروریستی در سراسر جهان نقش کلیدی رهبر القاعده در اداره عملیات تروریستی را دست کم گرفته بودند. در این میان رهبر شاخه القاعده در یمن آمریکا را تهدید کرد که با حمله‌های تلافی جویانه روبرو خواهد شد. ناصر الوحیشی در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده گفته است آمریکاییان نباید تصور کنند که با مرگ بن لادن ماجرا خاتمه یافته است. آنچه در آینده خواهد آمد شدیدتر و بدتر از گذشته خواهد بود. در همین حال مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که 2 نفر به اتهام اقدام به عملیات تروریستی در شهر نیویورک دستگیر شدند. هویت این 2 تن هنوز اعلام نشده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. اعتراضات پراکنده مخالفان در بحرین ادامه دارد و سازمان‌های حقوق بشری از نقض حقوق بازداشت شدگان در این کشور ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین اقدام دادگاه نظامی بحرین که مسئولیت رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان اخیر را عهده دارد، یکی از فعالان سیاسی این کشور را به 15 سال زندان محکوم کرده است. جزئیات بیشتر در مورد آخرین تحولات در بحرین در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
یک مقام عالی رتبه نظامی عربستان سعودی میگوید حتی پس از پایان شرایط فوق‌العاده در بحرین، نیروهای این کشور در بحرین باقی خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام دولت عربستان سعودی در راستای نگرانی از دخالت ایران در امور بحرین است. بر اساس همین گزارش، روز پنجشنبه 22 اردیبهشت، دادگاه نظامی بحرین یکی از مخالفان حکومت را به 15 سال زندان محکوم کرد و این در حالی است که محاکمه 21 نفر دیگر از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در جریان است که پیشتر در حکم اولیه برای بعضی از آنها درخواست اعدام شده است. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز نیز به نقل از آژانس خبری بحرین گزارش کرده که 5 مأمور پلیس این کشور که در مرگ یک فعال سیاسی در زندان مقصر بودند بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در آمریکا از نقض گسترده حقوق بشر و برخورد فیزیکی خشن پلیس و نیروهای امنیتی بحرین با معترضان این کشور ابراز نگرانی کرده است. شبکه خبری انگلیسی زبان الجزیره روز پنجشنبه تصاویر زن بحرینی را نشان داد که در آن وی از شکنجه شدنش توسط ماموران امنیتی بحرین می گفت. ادامه اعتراض ها در بحرین در حالی است که یک شنبه هفته جاری پادشاه بحرین در دستوری اعلام کرد که وضعیت فوق العاده در این کشور که از اواسط ماه مارس به وجود آمده تا اول ماه ژوئن دهم خرداد ماه لغو می شود. در درگیری‌های بحرین که از فوریه امسال آغاز شد، دست کم 30 تن کشته و صدها نفر از مخالفان بازداشت شدند. از سوی دیگر به نقل از خبرگزاری فارس، گروهی به نام جمعیت یاوران انقلاب اسلامی قرار است روز 24 اردیبهشت در آنچه حمایت از مردم بحرین نامیده شده است، به وسیله یک کشتی به سمت بحرین حرکت کنند. به گفته یکی از اعضای این جمعیت، رایزنی‌های لازم با مقامات مرزی ایران در خلیج فارس انجام گرفته است. پیشتر نیروهای مرزبانی ایران در خلیج فارس از حرکت چند کشتی دانشجویان بسیجی که قصد حرکت به سوی بحرین را داشتند جلوگیری به عمل آورده بود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
دو هفته از ناپدید شدن هما دورتی پرواز، گزارشگر ایرانی تبار شبکه تلویزیونی الجزیره می گذرد. دورتی دو هفته پیش، نهم اردیبهشت ماه سال جاری، برای تهیه گزارش از نارامی‌های سوریه به دمشق رفت و پس از آن دیگر کسی او را ندید، تا اینکه روز چهارشنبه گذشته شبکه الجزیره از قول مسئولان سوری اعلام کرد که دورتی پرواز به جمهوری اسلامی تحویل داده شده. از سوی دیگر ماموران سوری چهارم ماه مه، یک هفته پیش، خبر بازداشت دورتی پرواز را تایید کردند و یک روز بعد گفتند که وی از اول ماه مه در سوریه نیست، اما توضیح ندادن که این خبرنگار 39 ساله شبکه الجزیره کجاست. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با دانیل پرواز، برادر دورتی که در آمریکا به سر میبرد، ابتدا پرسیده که چه وقت از ناپدید شدن خواهرش با خبر شده است. از او بشنویم.
اشکال اینه که ما همه این چیزها رو دست دوم شنیدیم و هر چقدر ما پیگیری کردیم، دولت ایران فعلا تایید نکرده، رسما تایید نکرده.
حالا در شرایط کنونی شنیدم که پدرتون یا شما تصمیم دارین به ایران برین، صحت داره این موضوع؟
من هیچ همچین چیزی رو نشنیدم و من دائما با پدرم در تماس هستم. اگر وی قرار گرفتن که برن ایران، به من نگفتند.
حالا شما تصمیم دارین چه کار بکنید برای پیگیری مسئله خواهرتون؟ در ضمن اسم خواهر شما هما هست در فارسی، بله؟
بله، درستی اسم وسطشونه.
تصمیم دارین چه کار کنید الان؟
تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که با دولت ایران سعی میکنیم در تماس باشیم، بهشون نامه میفرستیم، بهشون تلفن میزنیم و شرکت الجزیره ضمناً با دولت ایران الان در تماس هستش، ولی یعنی تا کنون ما هیچ چیز جامدی ازشون نشنیدیم.
وکیل گرفتین برای ادامه این کار، برای پیگیری کار دورتی؟
ما گرفتن وکیل نمیتونیم وکیل بگیریم، چون ما نمیدونیم کجا هستش و به چه علتی دستگیرش کردن. تا جایی که من میدونم خواهر من توی ایران هیچ کاری نکرده. اگر الان توی ایران هستش، این تصمیم خود خواهر من نبوده، از سوریه گرفتنش بردنش ایران. من نمیدونم چرا ایران هستش و اگر وکیل بخواد میخوام بدونم قضیه چی. اول
شبکه الجزیره آیا تایید کرده، آیا با شما صحبت کرده و گفته که خانم دورتی رو در واقع مقام های سوری فرستادن ایران؟
بله، اونو تایید کردن و روی صفحه وبشون هم تمام این اطلاعات موجود هستش.
در برخی خبرگزاری ها آمده که خواهر شما هم شهروندی ایران رو داره و هم شهروندی آمریکا و شهروندی کانادا، آیا درسته؟
بله.
آیا از طریق کانادا شما اقدام کردین برای یافتن و برگردوندن خواهرتون به کانادا یا خیر؟
من شهروند کانادایی نیستم، من آمریکایی و ایرانی هستم. پدر من از کانادا، از دولت کانادا درخواست کرده و اونا پیگیری کردن از اونجا و ضمناً از طرف دولت آمریکا هم درخواست کردیم.
خواست یا تقاضایی دارین که به گوش مقام های ایرانی بخواین از این طریق برسونین؟
خواهش میکنم خواهر من خلاص کنین. هیچ گناهی تو ایران نکرده، هیچ گناهی اصلا نکرده. تنها کاری که کرده اینه که کارشو تو سوریه به عنوان خبرنگار سعی کرده بکنه.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. رئیس پژوهشکده دریای خزر اعلام کرد که وضعیت آلودگی دریای خزر به مرحله بحرانی رسیده است. رضا پورغلام عامل 95% از آلودگی دریای خزر را کشورهای شمالی و شمال غرب این دریا می‌داند و سهم ایران را در این آلوده سازی تنها 5% عنوان کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با بهروز دهزاد، یکی از بنیانگذاران مرکز ملی اقیانوس شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ابتدا پرسیده است چنین درصد بندی صحت دارد و میزان آلوده سازی این دریا توسط ایران در همین حد است؟
درصدها رو من نمیدونم بر اساس چه داده ها یا یافتهایی انجام شده، ولی این واقعیت داره که بیشترین آلودگی از سوی همسایگان شمالی ما داره وارد دریا میشه.
میبخشید علتش چیه؟ یعنی اونها برنامه ریزی درستی تو این زمینه ندارن، قانون بندی درستی تو این زمینه ندارن و برعکس ایران تو این زمینه قوانین تدوین شده خوبی داره. چطوری هستش ماجرا که اونها بیشتر از ما آلودگی ایجاد میکنن؟
دقیقاً همین هستش که شما میفرمایید. در ارتباط با کنترل آلودگی ها با توجه به مشاهدات و تجربیاتی که من شخصا دارم، ما بیشتر ضابط مند و پایبند هستیم به جلوگیری از انتشار آلودگی در دریا تا همسایگان شمالی ما. ببینید 80% آب دریای خزر از طریق رودخانه ولگا تامین میشه که خب این رودخانه از مراکز صنعتی متعدد عبور میکنه و از اراضی زراعی بسیار بزرگی عبور میکنه که از این اراضی به هر حال ترکیبات بسیار بسیار خطرناکی وارد این رودخانه میشه و از اون طریق وارد دریا میشه. از کشور آذربایجان هم که ما آلودگی های نفتی و فاضلاب های شهری رو داریم. خب در ایران هم حالا نمیدونم 5% یا بیشتر یا کمتر، عمدتاً آلودگی های ما فاضلاب های شهری و روستایی و در برخی از موارد هم آلودگی های ناشی از مصرف کود و سم در اراضی کشاورزی استان های شمالی ما هستش.
در مورد وضعیت حیات وحش و آبزیهای دریای خزر میخواستم بدونم که با این وضعیت چطوری هست موقعیت اونها؟
بر اساس مطالعاتی که حدود 30 سال پیش از طریق یک گروه مطالعاتی که توسط سازمان یونسکو ترتیب داده شده بود و مطالعاتی در آن زمان در رابطه با آبزیان دریای خزر و به طور کلی حیات وحش دریای خزر انجام گرفته بود، 30 سال پیش اعلام کرد که عمده گونه های دریای خزر که بسیاری از اونها منحصر به فرد هستند و فقط در این دریا زندگی می کنند در حال اضمحلال و نابودی هستند. بنابراین در واقع گونه های اصلی ما به اضافه حالا فوک دریای خزر همچنان در خطر نابودی کامل به سر می برند. در مقابل گونه هایی که گونه های بومی نیستند و از طریق کانال آبی ولگادون و چسبیدن به بدنه کشتی ها وارد دریای خزر شدند، اینها افزایش چشمگیری داشتند، مثلا فرض فرمایید ماهی کفال یا همون شانه‌دار معروفی که متاسفانه جوامع ماهیان ریز ما رو تقریبا دارن از بین می برند.
در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای راه حلی پیش‌بینی شده برای برطرف کردن این آلودگی‌ها؟
بله، اتفاقاً متعاقب این کار بسیار بسیار خوبی که یونسکو در رابطه با دریای خزر انجام داد، در دهه 60 شمسی در واقع یک کمیته مطالعاتی تشکیل شد از نمایندگان 5 کشور ساحل دریای خزر که به هر کشوری مسئولیتی داده شد. متاسفانه این برنامه میتونم بگم تقریبا با شکست کامل روبرو شده. عامل اصلیش به نظر من نامشخص بودن ماهیت حقوقی دریای خزر برای کشورهای ساحل نشین هستش.
خب عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، کاری از مراد ویسی همکارم در رادیو فردا.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه. صدام حسین
به گفتگو کردن که بهترین
کار کنه. اروپا شهر خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
مفرد و مفرد.
بیستم اردیبهشت سال روز ورود هیئت صلح جنبش غیر متحدها به ایران در سال 1360 است. این هیئت 8 ماه پس از شروع جنگ ایران و عراق و در تلاشی برای برقراری آتش بس بین دو کشور وارد تهران شد. نخستین هیئت میانجیگری صلح که به تهران آمد شامل حبیب شتی، دبیر کل وقت سازمان کنفرانس اسلامی، یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین و ضیاءالحق، رئیس جمهوری وقت پاکستان بود. حبیب شتی، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، در جمع خبرنگاران در تهران درباره هدف این هیئت از سفر به تهران گفت:
وقد استمعنا الى رأی سماحت الامام و الى رأی مجلس الاعلى للدفاع.
حبیب شتی گفت پس از اینکه به حرفهای امام و شورای عالی دفاع گوش دادیم به بغداد می رویم تا حرفهای آنها را نیز بشنویم تا در سفر دوباره به تهران پیشنهاداتمان را مطرح کنیم. اکبر هاشمی رفسنجانی از مسئولان ارشد ایران در آن زمان درباره پذیرش هیئت سازمان کنفرانس اسلامی و پاسخ ایران به پیشنهادات این هیئت درباره برقراری آتش بس گفت:
ما مورد تهاجم قرار گرفتیم، داریم دفاع میکنیم. مطلبی هم که مطرح کردیم چیزی نبود که اونا بتونن ایراد بگیرن بر ما. ما گفتیم ما متجاوز نیستیم و اونا متجاوزن. حق ما اینی که دادگاهی تشکیل بشه و به تجاوز رسیدگی بکنیم. مذاکره هم نداریم، با متجاوز حرف نداریم بزنیم. تا یک سرباز در خاک ما باشه ما حقمون دفاع و دفاع میکنیم.
از سوی دیگر 1 ماه پس از شروع جنگ، محمد علی رجایی، نخست وزیر وقت ایران، در 25 مهر سال 59 به سازمان ملل رفت و طی سخنانی در شورای امنیت تقاضای آتش بس را رد کرد.
ما صریحاً اعلام می‌کنیم که پایان عادلانه جنگ نظیر هر جنگ دیگر جز با سرکوب و مجازات تجاوزگر امکان پذیر نخواهد بود.
پس از آن در اواخر دی ماه سال 59 اولاف پالمه نخست وزیر وقت سوئد که نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل بود برای برقراری آتش بس راهی بغداد و تهران شد. در بغداد صدام حسین رئیس جمهوری عراق به پالمه گفت عراق آماده است بر اساس شناسایی حقوقش بر زمین و آبهای شط العرب از سوی ایران وارد مذاکرات صلح شود. پالمه سپس در 25 دی سال 59 به تهران آمد و با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و محمد علی رجایی نخست وزیر وقت ملاقات کرد. پالمه گفت ما برای حل مشکل ایران و عراق به اینجا آمده ایم، اما حل این مشکل نیازمند زمان است.
We came here with a certain ideas that we want to test on our friends in Iran.
پس از به نتیجه نرسیدن تلاش‌های اولاف پالمه در فروردین سال 60 حبیب شتی دبیر کل وقت سازمان کنفرانس اسلامی به ایران آمد و در خوزستان با بنی صدر ملاقات کرد. حبیب شتی با خود پیشنهادهای مصوب در کمیسیون حسن نیت اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی را برای برقراری آتش بس به تهران آورده بود. اما در برابر پیشنهاد سازمان کنفرانس اسلامی آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی گفت:
کدام یکی از کشورهای اسلامی بررسی کردند در اینکه طاغی و یاغی کیست و اون کسی که هجوم کرده است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟ بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنی که صدام به ما بغی کرده است و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟
در همین چارچوب در 18 اردیبهشت سال 60 نیز هیئت دیگری تحت عنوان هیئت صلح جنبش غیر متحدها متشکل از افرادی چون فارق قدومی رئیس دایره سیاسی صاف و وزرای خارجه کوبا، زامبیا و هند وارد تهران شد. پیشنهادات این هیئت نیز در جلسه شورای عالی دفاع ایران بررسی شد. اما پاسخ ایران همچنان عقب نشینی نیروهای عراقی به مرزهای بین المللی و محاکمه متجاوز بود. از آن زمان به بعد تا سال 1367 که ایران قطعنامه 598 شورای امنیت را برای برقراری آتش بس پذیرفت، هیئت‌های دیگری نیز به تهران و بغداد سفر کردند. اما هیچ یک از آنها نتوانستند مانع از ادامه یک جنگ 8 ساله بین ایران و عراق شوند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. رادیو فردا شب و روز بی وقفه با شماست. شما هم در کنار ما باقی بمانید. عزیزان، باز هم با تازه ترین خبرها، گزارش ها و دیگر چیزها، موسیقی و تازه ها باز خواهیم گشت.